بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. سلام عرض میکنم محضر دوستان گرامی، روزداران محترم که انشاءالله خداوند طاعت اونها رو کریمانه و سخاوتمندانه بپذیرد و پاداش بدهد. همچنین سپاسگزاری میکنم از پایمردی شما که در این جلسه سوم هم حضور به هم رساندید و میخواهید که مستمع سخنان امام ابو حامد غزالی باشید. در دو جلسه نخست از مقدمات پرداختیم و زمینه و زمانه امام ابو حامد غزالی رو بررسی کردیم. دانستیم که چگونه شخصیتی است و در چه زمانی به سر می برده است، آثار او چیست و به طور کلی چه در سر داشته است و به اصطلاح امروزیان پروژه او چه بوده است. اختصارا گفتم که می خواست یک جامعه فربه از اخلاق، لاغر از فقه بنا کند، اما در سلوک فردی مایل بود که به دینداری تجربت اندیش برسد. و به کمال نفسانی نائل شود. این لب پروژه جناب حامد غزالی است که به تفصیل در احیاء علوم الدین آورده است و در کتاب کیمیای سعادت هم مختصرتر و به زبان ساده تر اون رو بیان کرده است. امروز به اذن الله و به اون الله می‌خواهیم که وارد خود این کتاب شویم، پس از مقدمات لازم که اونها رو پیمودیم، یعنی به فصل اول از کتاب کیمیای سعادت که درباره معرفت نفس است و خداشناسی است، دنیا شناسی است و آخرت شناسی است بپردازید. قبلا این فصول نزد عزیزان معرفی شده است و لاجرم کسانی که اون رو خوانده اند با بحثی که من به فشردگی تمام ارائه خواهم کرد آشنایی دارند و حاجت به تفصیل بسیار نیست. ابتدا من کلمه ای بگویم در باب سعادت. سعادت واژه آشنایی است برای همه ما، ولی اگر از ما تعریف اون را بپرسند کمتر کسی میتواند تعریف درست و دقیقی از واژه سعادت به دست بدهد. ترجمه آن هم گره چندانی از کار نخواهد گشود، چون ما در فارسی فالمثل اون رو خوشبختی ترجمه میکنیم یا در انگلیسی هپینس و امثال اینها، و این ترجمه ها هم نور چندانی بر این مفهوم قامز و تاریک نخواهد افکند، مخصوصا که چنان که در جاهای دیگر آوردم تمام کلماتی که در چند زبانی که بستکم من مراجعه کردم در باب سعادت به کار میرود همه متضمن معنی بخت و اقبالند. یعنی گویی سعادت دنبال کردنی، جستجو کردنی و به چنگ آوردنی نیست، بلکه مثل همایی که بر سر آدمی می نشیند، گاه می نشیند و گاه نمی نشیند. به خود کلمه سعد و نحس توجه کنید که چیزی که سعد است یا نحس است، شوم است، بدیمن است یا خوشیمن است، نشانی از این دارد که خوبی و خوشی و بدی او در اختیار ما نیست، گاه نصیب ما می شود گاهی نمی شود. به فارسی کلمه خوشبختی که ما به کار می بریم دقیقا متضمن واژه بخت است. در عربی اقبال که به کار می بریم به معنای رو آوردن است، یعنی گویی که چیزی باید به ما رو بیاورد، بنشینیم تا چنان که گفتم مثل همای سعادت بر سر ما بنشیند. در انگلیسی کلمه هپینس همونطور که همه میدانیم هپینس هم ریشه است با هپنینگ به معنای اتفاق افتادن، میس هپ یعنی بدبیاری به انگلیسی، چیزی که رخ می‌دهد و از اختیار و کنترل ما خارج است. و در زبان‌های دیگر، در آلمانی گلوک یا در فرانسه بونوغ، اینا همش به معنای بخت و اقبال است، چیزی از شانس، از عنصر فورتونا، فورتویتسنس در آنها نهفته است. این ترجمه و این الفاظ قدری حجاب معنا می شود، یعنی از قضا نمی گذارد که ما حقیقت سعادت رو چنان که باید دریابیم. دست کم از نظر غزالی مانع فهم می شود، چون تعریفی و معنایی که غزالی از سعادت می دهد مطلقا متضمن معنای بخت و اقبال نیست و چیز دیگری است. این نکته اول، که کلمه و واژه ما رو راه نزند. دوم این که به لحاظ یک امر مهم متدولوژیک میخواهم خدمت شما عرض کنم که وقتی که با واژه‌ای و با مفهومی تازه یا به ظاهر پیچیده روبرو میشوید، لزوماً به دنبال تعریف فیلسوفانه آن نروید. واژه‌ها ابتدا وضع میشوند، مفاهیم ابتدا ساخته میشوند یا به اذهان در میآیند یا کشف میشوند. بعد از آن است که فیلسوفان از راه میرسند تا به قول خودشون ماهیت آن امر رو دریابند. ماهیت یک امر فرق داره با معنای کلمه. یه وقت هست میپرسی معنای سعادت چیست؟ معنای عدالت چیست؟ در اینجا واقعا باید به عرف اهل زبان مراجعه کنیم، ویتگنشتاینی کاملا. ببینیم با این توپ، با این گوی مردم چگونه بازی میکنند و اون رو چگونه به طرف یکدیگر میاندازند و قواعد بازی در اینجا چیست؟ در اینجا مطلقا مراجعه به فیلسوفان و متکلمان و مفسران و محدثان و اینها نیست. به زبان یونانی باید دید که وقتی کلمه سعادت رو به کار می‌بردن به چی می‌گفتن، این در زبان کجا می‌گشت و از او استفاده می‌شد. در فارسی همینطور است، در هر زبان دیگری همینطوره. معنا غیر از ماهیت است. ما هممون معنای واژه انسان رو میدانیم. هر کی از ما بپرسه آیا شما میدانید انسان یعنی چه؟ البته که میدانیم، هزار نمونه هم نشان میدیم. اما اگر از ما بپرسن تعریف انسان چیست، اینجا اختلاف نظری میان فیلسوفان هست که هیچگاه هم به اتفاق نخواهد رسید. ما هممون معنی مثلا آهن رو میدانیم، آب رو میدانیم، اما تعریف اینها رو نمیدونیم. و من به شما بگویم هیچ کس نمی داند و رنج بیهوده خواهیم برد و سعی باطل و زایعی خواهیم کرد اگر به دنبال تعاریف این امور بدویم. خب سعادت یکی از اونهاست، عدالت یکی از اونهاست و تمام اون الفاظی که ما در اخلاق بکار می بریم، شجاعت، عفت، اینا رو شما اصلا از فیلسوفان نپرسید. به قول حافظ از شافعی نپرسندم سال این مسائل. حالا اون از عشق میگفت، من به شما میگویم که هیچ یکی از اینها رو از تعریف آغاز نکنید. در پایان شاید به تعریفی برسید و شاید نرسید، اما در ابتدای جستجو از تعاریف آغاز نکنید، چون در همون قدم اول در خواهید ماند و پیشرفت شما متوقف خواهد شد. خب سعادت از معانی خوشبختی و اینها که بگذریم، آقای غزالی به ما میگوید که سعادت یعنی لذت و راحت. و من گمان میکنم که سخن بسیار درستی است. یعنی شما بگردید در میان اهل زبان و بپرسید که آدمی که به سعادت رسیده یعنی به کجا رسیده، یا حالا به زبان ساده فارسی خودمون آدم خوشبخت چه آدمی است، کما بیش به همینجا خواهید رسید. آدمی که احساس رضایت میکنه، آدمی که احساس لذت و راحت میکنه، جا افتاده و موقعیتی که دارد او رو کاملا اشباع میکند، معنای سعادت است. اما از این که ما بپسندیم یا نپسندیم، از ابتدا قومی واژه‌ای رو برای این حالت وضع کرده. غزالی هم دقیقاً بر همین نهج سیر می‌کند. عبارات او رو می‌توانم برای شما بخوانم، اما امیدوارم خودتون خوانده باشید و این معنا رو از او گرفته باشید. غزالی در این کتاب می‌خواد کیمیای راحت و لذت رو به ما معرفی کند. کیمیا هم به قول او همان چیزی است که مس رو زر می‌کند. می‌گوید که آدمی تا به سعادت نرسیده، یعنی به لذت و راحت لایق خیشتن نرسیده، هنوز مس است. برای اینکه زر بشود حاجت به کیمیا دارد. و بعد میگوید این کیمیا در خزانه هر پیرزنی نیست، در خزانه شاهان است. باید از اونجا اون را اخذ کرد و به کار برد تا وجود آدمی زر شود. در این کتاب نه، در کتاب دیگرش که کتاب میزان العمل است، خیلی به صراحت در آغاز کتاب میگوید که کسی که به دنبال سعادت خود نباشد احمق است. در حقیقت جواب کسانی رو میدهد که به او میگویند که حالا چه میشود که ما در به دنبال سعادت نباشیم، چه میشود که ما سرمون رو پایین بندازیم زندگی کنیم مثل بهائم، اصلا بیفکرانه، مقلدانه، بدون دغدغه، بدون نگرانی، بدون جستجو. میگوید بله خب اونم یک نوع زندگی است، اما زندگی خردمندانه و خردورزانه ای نیست، بلکه زندگانی احمقانه است. لذا برای اینکه زندگی آدمی خردورزانه باشه، بخردانه باشه، باید در طلب سعادت باشه. برای رسیدن به سعادت هم چنان که بعداً بحث مبسوطی میکنه، عقل خود آدمی کافی نیست، کیمیایی رو باید از بازاری و مغازه‌ای بخرد و در وجود خود در کار کند تا مس وجود او بدل به زر شود. تمام پروژه کتاب غزالی این است. اما قبل از اینکه به کیمیا برسد و تفصیل اون رو برای ما بیان کند، مقدمتاً چند امر مهم رو می‌خواهد که با ما در میان بگذارد که مبانی کیمیا شناسی او و کیمیاگری اوست. یعنی اینها رو باید ابتدا دانست تا برای ما روشن کند که چرا حاجت به کیمیا داریم و سعادت ما در کجاست و این کیمیا رو چگونه باید به کار ببریم و آموزگار این کیمیا و فروشنده آن کی، چه کسی یا چه کسانی هستند. اینها مطالبی است که بعداً می آید. خب منم از همینجا آغاز می کنم، یعنی پا به پای غزالی پیش می رویم و به طور فشرده مطالب او رو در اختیار شما می گذارم. سخن غزالی این است که اولین قدم خودشناسی است. در واقع حرف او این است که اول خود رو باید شناخت، دوم خدا رو، سوم جهان رو و چهارم حیات بعد از این جهان رو. آنگاه است که این چرخ، این قافله، این کاروان به راه خواهد افتاد و ما می توانیم به مقصد برسیم. از خودشناسی آغاز میکنه. خودشناسی غزالی دو مرحله داره. یک خودشناسی است که می توان گفت سکولار است، یعنی علمی یا فلسفی است، بر قیاس خودشناسی یونانیان، فیلسوفان یونان. و بعد از او یک مرحله بالاتری رو معرفی میکند که خودشناسی است که در نزد و در اخلاق یونانیان پیدا نمیشود و از وحی اتخاذ میشود. خب خودشناسی اولیه چیست؟ مطابق اونچه که در آثار افلاطون آمده، ارسطو آمده و دیگران، آدمی چهار خصلت دارد که به تعبیر غزالی آدمی گاهی درنده است و یا سگی دارد و ددی دارد و دیوی دارد، اهرمنی دارد و فرشتگی دارد. اینها احوالی است که در آدمی هست: خوکی و سگی و دیوی و فرشتگی. خوکی همون قوه شهویه است به اصطلاح گذشتگان، سگی که درنده خویی آدمی است، قوه غضبیه اوست، دیوی و ددی قوه واهمه اوست که تخصص در مکر و فریبکاری داره و فرشتگی قوه عاقله آدمی است. پس ما مرکب از چند جانوریم. آدمی زاده طرف معجونی است که از فرشته سرشته و از حیوان. گر کند میل این شود کم از این، ور کند میل آن شود به از آن. ما مرکب از این چهار حیوانیم و وقتی که در درون خودمون هم به مطالعه بپردازیم کم و بیش میابیم که این تمایلات یا این ملکات یا این قوا یا این نفوس در ما هست. گاهی تعبیر میکنن به نفس ملکی، نفس بهیمی، نفس سبوعی و امثال اینها. مهم این تعبیرات نیست، مهم این است که وجود ما واجد این خصوصیات است. خب این اولین قدم بر شناختن خیشتن. تعبیر غزالی این است که اونچه که ماهیت آدمی رو به اصطلاح تشکیل میدهد زیادتی آدمی بر دیگران است. یعنی خوکی رو خوکان هم دارند، سگی رو سگان هم دارند، دیوی و ددی رو ددان هم دارند، فرشتگی رو دیگران ندارند و آدمی بر آنها افزون دارند. لذا ما مثل یک ساختمان چند طبقه هستیم که طبقه چهارم ما عقل است یا فرشت خویی ماست. این طبقات پایین تر رو با دیگران مشترکیم، اما اون برترین طبقه اختصاصی ماست، ویژگی آدمیت و انسانیت ماست. هر یک از این نفوس که گفتیم سعادتی و لذتی و راحتی دارند. نفس خوکی ما خورد و خوراک سعادت اوست، میخواهد بخورد، میخواهد لذت ببرد، میخواهد اعمال شهوت بکند. نفس سبوعی ما یا سگی ما میخواهد بدرد، میخواهد با دشمن درآویزد، میخواهد ظفر و پیروزی حاصل کند، میخواهد بر دیگران برتری بجوید، دیگران رو مچاله کند، در مشت خود بفشارد. حتی اگر بتواند هیچ کس رو جز خود در عالم باقی نگذارد. نرون امپراتور روم گفته بود که دوست می داشتم تمام بشریت در یک نفر جمع می شد و من گردن یک نفر رو می زدم تا اینکه فقط خود من بمانم. این همون نفس سبوعی آدمی است که هیچ کس رو، رقیب رو، هم نشین رو نمی پسندد و می خواهد از همه برتر باشه. بعدن غزالی در احیاء العلوم توضیح میده، میگه حتی علم جویی پاره از افراد از جنس خواهش های قوه غضبیه است. ظاهرن کار شریفی است، ظاهرن دنبال دانش و تحقیق رفتن است و همه هم آدمی رو تمجید میکنن، ولی علم جوییشون به خاطر جاه طلبی اونهاست، به خاطر این است که نسبت به دیگران احساس برتری کنن، برتر بنشینن و وجود دیگران در قبال اونها خار و خفیف بنماید. در واقع این انگیزه های آدمی است که به رفتار او معنا میدهد. این مهم نیست که شما دنبال علم میرید، دنبال خوردن میرید، دنبال ورزش کردن میرید. باید ببینید که کدام یک از این نفوس شما، از سگی یا خوکی یا فرشتگی یا ددی، این به شما فرمان میدهد که به دنبال او برو. خیلی این نحوه از تبیین مسائل اخلاقی و ارکان وجود آدمی با ورچیو اتیکس یعنی اخلاق فضیلتگرا در دوران معاصر شباهت داره. در واقع دوران معاصر این اخلاق رو اختراع نکرده، این اخلاق رو مجدداً کشف کرده است. یعنی فیلسوفان اخلاق اینقدر به دنبال رفتار رفتن که رفتار خوب کدومه، رفتار بد کدومه، تا یه عده از فیلسوفان از راه رسیدند و گفتند شما به ملکات آدمی هم باید توجه کنید، به فضیلت‌ها و رذیلت‌هایی که در جان آدمی نشسته و انگیزه اصلی او رو برای عمل تشکیل میدهند. باری هر یکی از این نفوس ما لذت و راحت ویژه خود رو دارند و سعادت ویژه خود رو دارند، بنابراین که سعادت مساوی با لذت و راحت باشد. نفس ملأ، نفس بهیمی ما و یا قوه شهویه ما یک نه، نفس سبوعی ما یا به قول غزالی اون نفس سگی ما، جنبه سگی وجود ما، قوه غضبیه ما لذت و راحت دیگری دارد. قوه واهمه ما که پاره از دانشمندان قدیم اون رو از قوه عاقله جدا می کردن، قوه عاقله قوه مفکره و دراکه و قوه تمیز و قوه کشف و تحقیق، اما مکاری امری است که اونها به یک وجه خاصی از عقل نسبت میدادند. مکاری به دنبال کشف حقیقت نیست، اتفاقا به دنبال پوشاندن حقیقت است. یعنی وقتی که من کلاهبرداری میکنم، من یک واقعیتی رو برای شما وارونه جلوه میدم، نمیشه گفت این رو عقل میکنه. این رو البته عقل میکنه، اما عقل با یه ابزاری میکنه که نام او رو مکر میگذاری. در تعبیراتی که مولانا به کار میبره و گاهی در ادبیات فرنگی هم دیده میشه، به این نحوه از عقلانیت زیرکی میگویند. ما زرنگی و مرد رندی میگیم. این دقیقا همون قوه واهمه یا قوه ماکر است که چنان که گفتم اصلا کار ابلیس همین است. کار ابلیس چنان که میدانید در قرآن آمده دو چیز است، دو کار است. یکی نزاع افکندن بین مردم است. ان الشیطان ینزغ بینکم. هر جا که نزاع هست، جدال هست، شیطان در اونجا حاضر است. و هر جا که صلح هست، صفا هست، سلام هست، آشتی و دوستی هست، اونجا نسیمی از بهشت میوزد. چون عیناً این تعابیر رو ما در قرآن داریم که اهل نار یعنی جهنمی ها با هم دعوا میکنند. ان ذلک لحق تخاصم اهل نار. اهل نار تخاصم دارند، خصومت میورزند با هم، همیشه دائم مشغول جنگ و جدالند. و هر جا این جنگ و جدال ادامه پیدا می کند و بیشتر می شود، بدانید که یک شعله ای از آتش جهنم به اونجا رسیده است و مگر یه نسیمی از بهشت بوزد که اون رو خاموش کند. این یک کار شیطان است که ان الشیطان ینزغ بینکم. در واقع کار یعنی تفسیر قرآن، تحلیل قرآن از اینکه چرا قمار نباید کرد، چرا شراب نباید خورد، همین است که اینها چیزهایی است که میان مردم نزاع ایجاد میکنه. قماربازا با هم دعواشون میشه. شراب خاری آدمی رو به حالتی میافکند که با دیگران در میآویزه و عقلش موقتا تعطیل میشه. این یکی عمل شیطان. کار دومش عبارت است از تزیین، اونچنان که در قرآن آمده است. زین لکم و شیطان و اعمال لکم. می آراید اعمال رو. می آراید یعنی باطل رو به صورت حق در می آورد. آرایش می کنه. بزک می کنه. به طوری که شما گمان می کنید حق است، در حالی که حق نیست. خب این همون قوه ماکر است که معلمش به زبان دینی شیطان است، ابلیس است، که کار اصلیش پوشاندن حق و بزک کردن باطل است. اونگاه قوه عاقله داریم که غزالی اون رو وجه فرشتگی آدمی میداند. فرشتگی آدمی همون عقلانیت خالص و پاکیزه و نیالوده و غیر شیطانی اوست. جنبه زیرکی ندارد. همون که مولانا میگفت زیرکی بفروش و حیرانی بخر. زیرکی زن است و حیرانی بصر. به یاد دارید دیگه این شعر رو در کجا میگه؟ در داستانی که نوح فرزند خودش رو فرا خواند، گفت امروز کسی نجات ندارد، غرقاب و سیلاب همه عالم رو گرفته و تو بیا در کشتی، در سفینه نجات بنشین تا رهایی پیدا کنی. گفت من شنا بلدم، من احتیاجی به کشتی تو ندارم. همچو کنعان باز کشتی و مکش، که غرورش داد نفس زیرکش، نفس زیرکش که برایم بر سر کوه مشید، منت نوحم چرا باید کشید. کاش کی او آشنا، یعنی شنا، کاش کی او آشنا ناموختی، تا طمع در نوح و کشتی دوختی. کاش چون طفل از حیل جاهل بودی، تا چو طفلان چنگ در مادر زدی. این زیرکی است که او رو محروم کرد از سفینه نجات نوح، تکیه برخیشتن کردن، توهم استغنا داشتن و خود رو مستغنی از راهنمایان پنداشتن و با حیله ها و مکاری ها گمان بردن که کار برمی آید. اما عقلانیت خالص، همون که مولانا او رو عقل عقل هم می خواند، اون راهنمای آدمی است. وهم افتد در خطا و در غلط، عقل باشد در اصابت ها فقط. عقل فقط در اصابت به واقع کار میکنه و حق رو برای شما کشف میکنه. اونجا که عقل شما به وهم آغشته میشود، اونجا خطا و غلط رخ میدهد. خب هر یکی از این قوا چنان که گفتم لذت و راحت خودشون داره. همین قوه واهمه، قوه ماکره، قوه ددی و اهریمنی واقعا لذت می، یک نقشه شیطانی میکشه و موفق هم میشه. یعنی میخواد اختلاس کنه، میخواد به سر کسی کلاه بذاره، میخواد یه قومی رو فریب بده و موفق هم میشه. کیف میکنه حقیقتا، سعادتش در همینه، سعادتش در همینه، لذت میبرد از اینکه دیگران رو بفریبد و به راه باطل بیاندازد. اما اما و هزار اما، آدمی حقیقتا اون طبقه چهارم است، یعنی اون قوه عاقل است که سوار بر این سه طبقه است. این خانه چهار اتاقه نیست، چهار طبقه است. این طبقات بر روی هم چیده شده است. ما بی نیاز از این طبقات نخستین نیستیم، اینها هم پاره حقیقی از وجود ماست. ما هم حیوانیم، واقعا حیوان ناطقیم و حیوانیت ما خب اقتضاعاتی داره. بدن ما و غرائز ما، امیال ما، همه اینها خوراکهای ویژه خودشون رو دارن، بعد اینا رو به اونها داد که اونا به سعادت خودشون یا به قول فیلسوفان به کمال لائق خودشون برسن و اشباع بشن. بلکه اصلا باید اونها رو اشباع کرد. اگر اونها رو شما گرسنه نگه دارید، با شما در می پیچند و مانع ترقی شما می شوند. مولانا گفت آدمی اول حریص نان بود، زان که قوت نان ستون جان بود. چون به نادر گشت مستغنی زنان، طالب نام است و مدح شاعران. خیلی تعبیر رسا و در این حال ساده ای میکنه. آدم اول نیازهای بدنی داره، نیازهای به اصطلاح پست و فرودست داره، باید خودشو سیر کنه، باید غذا بخوره، باید لباس بپوشه، باید مسکن داشته باشه، دارو داشته باشه، سلامت، تندرستی، همه اینها. تا اینا نباشه شما نمیتونید به نیازهای بالاتر برسید. اصلا شما رو مشغول میداره. ما ضرب المثل مشهوری داریم، میگیم شکم گرسنه دین و ایمان نمیشناسه. بسیار حرف درست نیست به زبان ساده. بله خب حالیش نه تنها دین و ایمان، هنر نمیشناسه، فلسفه نمیشناسه، هیچ کدوم، حتی اخلاق متعارف رو هم فرو خواهد نهاد و ملامت هم بر او نیست. یعنی یه آدم گرسنه حق داره که گاهی دزدی بکنه، حق داشته باشه نداشته باشه، دستش به اون طرف میرود و بسیاری از اخلاقیات رو باور نمی کنند و التزام نمی ورزند. خب آدمی اول حریص نان بود، زان که قوت نان ستون جان بود. چون به نادر گشت، این به نادر گشت خیلی مهمه، یعنی نادرن، چون اکثر مردم متاسفانه در همین سطح می مانند. اکثر مردم، یعنی گرفتاری های زندگی چنان اونها رو مشغول می دارد که اسیر نان می مانند. اسیر نان، نان سمبول است، یعنی تمام اونچه که مربوط به این طبقات پایین تر وجود آدمی است در همینجا میماند. کمتر کسی راه پله رو میگیره بره به طبقه چهارم، نیازهای اون منطقه و اون طبقه رو مرتفع کنه، چون به نادر گشت مستغنی زنان طالب نام است و مدح شاعران. بعد از اون که این نیازهای اولیه فردن و جمعن مرتفع شد، اونگاه آدمی به یاد شعر میفته، به یاد هنر میفته، به یاد فلسفه میفته، به یاد دین و اخلاق میفته، اون هرم مشهور مازلو خلاصه میره اون بالاها و یعنی میتواند برود. اما مادامی که گرفتار این مراحل پایین باشه، دیگه راه عبور برو بسته است. به قول مولانا در جاهای دیگه میگوید که جان همه روز از لگدکوب خیال و از زیان و سود و از خوف زوال، نه صفا میماندش نه لطف و فر، نه به سوی آسمان راه سفر. آدمی وقتی گرفتار خیال باشه، خیال یعنی همین اشتغالات، همین چیزهایی که ذهن آدمی رو اشغال میکنه، نه صفا میماندش نه لطف و فر، نه به سوی آسمان راه سفر، روی زمین میمونه، امکان سفر به آسمان برای او پیدا نخواهد شد. خب این تعبیرات شاعرانه است، اما معانی بلند و نیکو و نفیسی داره. باری غزالی سخنش این است که یه لذت و راحتی هم داریم که لذت و راحت عقل است، سعادت در اونجا تعریف می شود. بنابراین آدمی اگر عقل خودش رو چنان کرد که به کمال خود برسه، به مطلوب خود برسه، احساس راحت و لذت بکنه، در اون صورت می توان گفت که سعادت او تأمین شده است. تا اینجا سخن غزالی رو می توان گفت که تقریبا منطبق بر اخلاق یونانی است و معرف یک اخلاق سکولار است. حالا در جهان جدید با این تعابیر البته کار نمی کنن، این قوه غضبیه و شهویه و بهیمی و سبو اینها رو دیگه به کار نمی برن و بیش از این که اصلا توجه به ملکات درونی داشته باشن، به رفتار توجه دارن، خوب و بد رفتار. اما برگردید شما به ارسطو، برگردید به فیلسوفان مسلمانی که بر مبنا و مکتب ارسطوییان کتاب اخلاق نوشتن، مثل ابن مسکوی و مثل اخلاق ناصری خواجه نصیر طوسی، بیاید پایین تر در ایران خصوصا ملا جلال دوانی در قرن نهم، یا بعدن ملا مهدی نراقی در جامع السعادات، ملا احمد نراقی در کتاب معراج السعاده، اینا همشون اخلاق یونانی رو می نوشتن که اصلش سعادت بود. یعنی خیلی مسئله مهمی است و می بینید تو تمام این کلمات، این اسم کتاب ها کلمه سعادت هست، جامع السعادات، معراج السعاده، خیلی مهمه. واژه و مفهوم سعادت جاذبه مهمی داشت، از اخلاق این رو میخواستن که به آدمی سعادت ببخشن. اما کسانی مثل غزالی فراتر از اخلاق یونانی میرفتن و این همون جاییست که میتوان گفت نکته های ابتکاری اخلاقی غزالی ظاهر میشود. خب پس تا اینجا غزالی تقریبا برای ما گفت که منظورش از سعادت چیست، طبقات وجود آدمی رو معرفی کرد، لذت و راحت هر کدام رو گفت، برترین لذت و راحت رو هم بیان کرد که لذت و راحت قوه عقلانی آدمی است. اما حالا نوبت آن رسیده است که یک نکته رو بر این مجموعه بیفزاید. اون نکته چیست؟ از تورات ما میدانیم، یا بگیم در همون فصل اول تورات خوانده ایم، که خداوند آدمی رو بر صورت خیش آفرید. ایماگو دی یعنی ما تصویر خداوندیم، بر صورت خداوند ساخته شدیم. God created man on his own image، تعبیری است که در اونجا آمده. این تعبیر در تورات است. در روایات اسلامی این تعبیر آمده، اما مورد انکار بسیاری از محدثین قرار گرفته. خیلی ها در این تعبیر بر این روایت یا ظاهرن روایت، من اینو بارها به شما گفتم، هر وقت اینجا من کلمه حدیث روایت به کار میبرم بدونید مطابق مشرب قوم است، ولی من نسبت به کل روایات سوء ظن بسیار دارم. یعنی در اصل روایاتی که رسیده است از طرق محدثین محکوم به خطاست، مگر اینکه خلافش ثابت بشه. بنابراین این همه روایت هایی که مثل نقل و نبات اینو نقل میکنن حقیقتا خیانت به فاهمه و مشاعر مسلمانان میکنن. بیشتر آنها باطله، بیشتر آنها خرافاته، بیشتر آنها نامستند و نامعتبره. اگر کسانی بچلونند این روایات رو، یعنی محققانه و روششناسانه، اون وقت شما خواهید دید که چند درصد اینها باقی میمانه. حالا برای اینکه ما برادران افغان هم در اینجا زیاد داریم اینو عرض کنم، یکی از علمای افغان در حال حاضر به نام آیت الله محسنی، که آیت الله محسنی که شاید نامش رو شنیده باشید، مدت ها هم در قم ساکن بود، ایشان اکنون گویا برگشته به افغانستان. البته من هم از نوازش ها و عنایت های ایشون بی نصیب نبوده، اما یک سخنرانی مفصلی کرده بود و اون چه کلمات درشت در فرهنگ و قاموس زبان فارسی هست حواله بنده کرده بود. این از باب مقدمه تلخی که بدانید. با همه این احوال ایشون یک کار نمایان و خوبی کرده اند و اون کارشون این است که این کتاب بهار الانوار مجلسی رو که 110 جلد است و دائرة المعارف بزرگ احادیث شیعی است و در دوران صفویه نوشته شده، البته زحمات غزالی رو مجلسی رو باید ارج نهاد و قدر شناخت، برای اینکه در زمان خودش کار مهم میکرده، دیگران باید کار خودشون رو میکردن و قربالگری میکردن که نکردن، ایشون همون قربالگری رو کرده. این 110 جلد میدونید به 3 جلد تقلیل پیدا کرده است. یعنی وقتی که شما بنشینید و درست وارسی کنید، تازه این 3 جلد رو هم که بنده نظر کردم، به نظر من هنوز زوائد زیاد داره. یعنی یک کسی دیگه میخواد، یه یا علی دیگری، یک حمله حیدری، برای اینکه این 3 جلد شاید به یه نیم جلد تقلیل پیدا کنه. بقیه البته در تاریخ حدیث نیکو هستن. یک کسی بود میگفت این بهار الانوار رو باید گفت بخار الانوار، برای اینکه بیشترش بخاره، اون آبی که تش میمونه خیلی کمه. اینا هیچ کدوم البته قدر ناشناسی نسبت به مجلسی روی یک دائرة المعارف بسیار عالی پدید آورده است، برای همیشه میتونه مخزن مطالعه باشه، اما مبنای اعتقادات نمیتونه باشه. این که فلان حدیث در این کتاب آمده، مبنایی برای خرافات شده، برای کرامت تراشی ها شده، برای تاریخ نگاری های بسیار نامعتبر و سوس شده، همین رو باید کنار گذاشت. باری روایتی که ان الله خلق آدم علی صورته هم وارد شده، بیشتر هم از طرق اهل سنت آمده. خیلی از بزرگان اهل سنت مثل ابن تیمیه، دیگران، ابن قیم، اینا به شدت مخالفت کردن با این روایت. میگن این روایت بوی تجسیم میدهد، بوی تشبیه میدهد، بوی حلول میدهد، گویی که آدمیان مثل خداوندن یا خداوند مثل آدمیست. خود غزالی هم اشاره میکنه، میگه درک عمق معنای این روایت فوق العاده دشوار است که چگونه است که آدمی بر صورت خداوند است و خداوند گونه است. با همه این احوال غزالی به این روایت اعتنای و اقبال بسیار دارد، بارها در کیمیای سعادت این روایت رو نقل میکنه و مبنای داوری خود قرار میده. بد نیست این رو در پرانتز بگم، غزالی به یک آیه از قرآن خیلی علاقه منده و بارها اونو نقل میکنه و به یک روایت که همین روایت باشه. اون آیه که غزالی خیلی میپسنده و از او استفاده بسیار کرده، اون آیه است که میگوید و ما رمیت از رمیت ولکن الله رما. خطاب پیامبر است. ای پیامبر، وقتی که تو تیر افکندی، تو تیر نیفکندی، خدا تیر افکند. این آیه رو چند بار به کار میبره برای اینکه توضیح بدهد که چگونه خداوند میاد و با جان بنده خودش که پیامبرش باشه یکی میشود، یگانه میشود. به طوری که پارادوکسی در اینجا پدید میاد. از یک طرف پیامبر تیر رو میاندازه و خود خداوند هم میگوید که از رمیت، وقتی که تیر افکندی، ولی بعد میگوید ولی تو تیر نیفکندی بلکه خدا افکند. و ما رمیت از رمیت ولکن الله رمی. چند بار اینو نقل میکنی به منزله یه آیهی که راز مهمی رو در خود نهان داره. این آیه رو مولانا از غزالی گرفته، او هم بارها این رو به کار میبره. از نبی تو باز خون تفسیر بیت، گفت ایزد ما رمیت از رمیت، تو نیفکندی آن تو افکندی که در دست تو بود، تو نیفکندی که حق قدرت نمود. بارها این قصه رو نقل میکنه و این آیه رو به استشهاد میگیره که به قول خود مولانا اتصالی بی تکیف بی قیاس هست رب الناس را با جان ناس. یک اتصالی، پیوندی و اتحادی بی تکیف بی قیاس، یعنی کیفیت بر نمیداره، نظیر هم نداره، یک چنان پیوندی بین خدا و مردم هست، هست رب و ناس را با جان ناس. و این هر جا به طور کلی التقاء ماوراء طبیعت و طبیعت هست، یک منطقه رازآلود است، چه اونجایی که التقاء روح با بدنه، چه اونجایی که ماوراء طبیعت با طبیعته، چه اونجایی که خدا با جهان ارتباط میگیره و اتصال پیدا میکنه، چون دیگه در اینجا ارتباط دو جسم نیست، ارتباط دو فکر هم حتی نیست، یک یه امر فوق العاده رازآلود است. خب این رو مولوی از غزالی گرفته و به کار میبره. اما عجیب است این روایت رو که غزالی فراوان به کار میگیره، این رو مولانا استفاده نکرد، فقط یک جا میگه خلق ما بر صورت حق کرد، حق ببخشید، خلق ما بر صورت خود کرد حق، کار او بر کار ما دارد سبق. همین یه مورد، اونم تازه یه استفاده خاصی از اون میکنه، میگوید که شنیدنی سالا این هم، میگه وقتی که آدمی رو تمجید میکنند، تحسین میکنند، از یک حیث درسته و پذیرفتنیست، چون ما مثل خداییم، بر صورت حق آفریده شدیم، لذا اگر آدمی رو تحسین میکنن گویی که خدا رو، جمال او رو تحسین میکنن، چون ما به صورت او آفریده شدیم. از این که ما به صورت خدا آفریده شدیم خیلی معانی استخراج میشه، خیلی، و غزالی هم پاره های از اون رو آورده که بعدن خواهیم. یکی کرامت آدمی است، اگر خداوند کرامت داره، حرمت داره، قداست داره و در صدر همه قداست ها میشینه، اونگاه آدمی هم که این شعله از وجود خداوند در اوست، همین قداست و کرامت رو داره. از اون طرف غزالی همین رو مورد استفاده قرار میده در فصل آخر کیمیای سعادت که ایشالله بحث خواهیم کرد، که چگونه میشه خدا رو دوست داشت. اونجا اتفاقا اشاره میکنه، میگه پاره ای از متکلمان ساده لوح پنداشتن که اصلا خدا رو نمیشه دوست داشت، خدا که با ما خیلی تفاوت داره، اصلا هیچ شباهتی با ما نداره، فاصله بی نهایت با ما داره، ما اصلا چگونه میتونیم ادعا کنیم که عاشق اوییم، دوستدار او هستیم، یا او دوستدار ماست، اصلا تجانسی بین ما نیست. میگوید لذا از نظر اون متکلمان ساده لوح یا سلیم به قول مولانا، محبت خدا معنا نداره، فقط معناش فرمان برداری خداست، که غزالی خیلی بر این سخن میتازه. در همین فصل اول هم میگوید که یادتون باشه فرمان برداری اولین قدم در معیشت مسلمانیست، آخرین قدم نیست. این که آدم امر نهی خداوند رو محترم بشماره، اولین قدم و کوچکترین و نازلترین آنهاست. باری در باب این که آدمی مثل خداست، این مثلیت خیلی توضیح لازم داره، ولی حالا در همین حد نگهش داریم. خداوند آدمی رو مثل خود آفریده است، بر صورت خیش آفریده است. این رو غزالی به کار میگیره تا به ما بگوید که سعادت آدمی یک مرحله برتر از سعادت عقلانی است. یعنی غایت وجود ما، کمال لائق ما خدا شدن است، خدایی شدن است. تا اونجا میگفتیم فرشته شدن است، برای اینکه اون نفس فرشتگی ما اقتضا میکند که ما اون رو به کمال لائق خود برسانیم، لذت و راحت او رو فراهم بیاوریم. اما اکنون میگوییم که آدمی میتواند خدا صفت شود و این استعدادی رو که در وجود او نهادن میتواند چنان به کار بگیره و به فعلیت برسونه که واقعا خداگونه بشود. این چیزیست که البته دیگه در اخلاق یونانی نبود، چون یونانیان خدا نداشتن، اگرم بود مشرک بودن. باری هرچه که بود داوری درباره اون مشکله. قبلا هم خدمت شما گفتم خدا به دو زبان سخن گفت، یکی آتن یکی اورشلیم. الان ببینید غزالی از آتن شروع کرد ولی به اورشلیم رسیده است، یعنی ابتدا همون چه که موافق عقل یونانی و عقل فلسفی بود اونها رو بیان کرد و طی کرد. اکنون زبان پیامبران است که می گشاید. این که آدمی این رو دیگه شما در آثار افلاطون و ارسطو و سقراط و دیگران نمی یابید که آدمی به صورت خداوند آفریده شده است، اینطوری نیست. این رو شما از موسی می شنوید در کتاب مقدس که عیسی هم بر آن است و چنان که گفتم در روایات اسلامی هم آمده است و غزالی اون رو به کار گرفته و مبنای اخلاق خود کرده و کیمیای سعادت رو بر او بنا نهاده است. خب تا اینجا به هر حال مقدمات کار طی می شود و سعادت و چگونگی، یعنی معنای او اجمالا شناخته می شود. اما خب هنوز ما راه زیاد داریم. گفت سخت مست خوش مستی، ولی ای بوالحسن پاره ای راه هست تا بینا شدن. تا اینجا به قول مولانا ما از نور خورشید گرم شدیم، ولی خورشید غیر از گرم کردن به دیدن هم کمک میکنه برای کسانی که واجد چشمن. این یک مقدمه. مقدمه دوم غزالی که البته خیلی میتواند با توجه به معارف جدید جنجالی و کنتروورسیال باشه، این است که میگوید که آدمی برای مقصدی آفریده شده است. اولا ببینید مفهوم آفریده شدن در اینجا مطرح است. ثانیا اینکه آفرینش آدمی مقصدی دارد. مخصوصا این کلام از غزالی اشعری غیر منتظر است. برای شما خواهم گفت چرا. اولا اگر شما به داروینیسم و تئوری های تکامل ایولوشن جدید مراجعه کنید که تقریبا جا افتاده است، معتقدن آدمی برای مقصدی نیامده به این دنیا، ما یک تصادفاتی ما رو به اینجا رسونده. خلاصش اینه. توی زمانهای طولانی در واقع تمام اون چه که خداشناسان به خدا نسبت میدهند، خدا چنین کرد چنان کرد، در ایولوشن خدا چیه؟ زمان. میگوین شما به ما زمان بدید، هر چه که شما فکر میکنید ما از دل زمان بیرون میکشیم. درسته که انسان تام و تمامی که اکنون روی زمینه، اگه این لحظتن و دفعتن واحده به وجود اومده بود خب خیلی تعجب داشت، میگفتیم حتما خالقی و ناظمی داره. اما اگر طی میلیارد سال اومده باشه طوری با حوصله بسیاری طبیعت خشت خشت روی هم نهاده باشه، اشتباهات بسیار کرده باشه، اون اشتباهات زدوده شده باشه در همین طول تاریخ انتخاب اسلحه و خورده خورده به اینجا رسیده باشه، اولا مطابق اون تئوری وجود ما روی این سیاره و در حال حاضر معلول تصادفات بیکران و بی‌نهایت است. دوم این که و اینم خیلی مهمه، به هیچ وجه ما کامل نیستیم. خیلی راه و جا داریم برای کامل تر شدن. خیلی غزالی اصرار داره برای این که بگوید این صورتی که آدمی دارد بهتر از این نمی شود و این حرف غریبی است، استدلالم براش نمی کنه. شما مخصوصا بخوانید این رو، این راجع به بندهای انگشت. من میدونم دوستان ما هم که اینجا هستن، اونایی که خصوصا با پزشکی و غیر آگاهی دارن، میدونن این انگشت ها خیلی ظرافت داره و این که 5 تا انگشت و چگونه اینها میتونن قبض و بست بکنن و این بندها چگونه کمک میکنه، اینا درسته. غزالی هم به این نکته خیلی توجه داره، میگه اگر تمام عقلای عالم رو جمع کنی بهتر از این نمیتونن بیافرینن. دست حتما بهترین فرمش اینه که 5 انگشت باشه و این بندها رو داشته باشه. یعنی خداوند نهایت ظرافتکاری و معماری رو در ساختمان آدم به کار برده و دیگه برتر از اون نمیشه. البته راجع به کل جهان هم همین رو داره. میدونید تو کتاب توحید و توکل جمله بسیار مشهوری داره که لیست الامکان ابدع به ماکان، در عالم امکان بهتر از این که شده متصور نبوده است. همون سخنی که نظامی میگه، در عالم عالم آفریدن بهزین نتوان رقم کشیدن. یک نکته در او خطا نکردی، حرفی به غلط رها نکردی، در عالم عالم آفریدن بهزین نتوان رقم کشیدن. میدونید که حافظ اینا رو تو پرانتز میگم که از خیلی جهات با غزالی مخالف بود، اینجا هم با او مخالفت میکنه. میگه پیر ما گفت، این پیر ما گفت جناب غزالی است، پیر ما گفت خطا بر قلم سون نرفت، آفرین بر نظر پاک خطا پوشش باد. خب ساقی ار باده به اندازه خورد نوشش باد، ورنه اندیشه این کار فراموشش باد. شاه ترکان سخن مدعیان میشنود، حذر از مظلمه خون سیاووشش باد. پیر ما گفت خطا بر قلم سن نرفت، آفرین بر نظر پاک خطا پوشش باد. خب دقیقا در مقابل غزالی این سخن رو میگه. حالا که اینجا شد این نکته رو هم در پرانتز بگم، جای دیگه هم حافظ اختلاف یا مخالفت خودش رو با غزالی ابراز کرده. میگه دریغ و درد که تا این زمان ندانستم که کیمیای سعادت رفیق بود رفیق. و در جای دیگه بیاموزمت کیمیای سعادت، زهم صحبت بد جدایی جدایی. بله. سلامی چو اون غزل چه درودی چو نور دل پارسایان، بران شمع خلوتگه پارسایی، رفیقان چنان عهد صحبت شکستن که گویی نبود است هیچ آشنایی. دل خسته من گرش همتی هست، نخواهد ز سنگین دلان مومیایی، بیاموزمت کیمیای سعادت، ز هم صحبت بد جدایی جدایی. هر دو جا حافظ میگوید که کیمیای سعادت در مصاحبت است، در هم صحبتی است، هم صحبتی با هم جنس و دوری از نا هم جنس. نخست موعظه پیر می فروش این است که از معاشر ناجنس اجتناب کنید. باری اما اون جایش که قوی تره همین است، چه تأویلات باردی نوشتن در باب سخن حافظ، تکلفات کرده اند که او رو یک غزالی دوم بکنن و بگویند که ایشون هم معتقد بوده است که نه، جهان در به احسن وجه آفریده شده، حافظ با رندی خواسته است که این مطلب رو در لفافه الهادی بپوشاند. به نظر من اصلا اینطور نیست. حافظ واقعا معتقد بود که این جهان بهترین جهان ممکن نیست و اینکه در جای دیگری هم که میگوید که فلک را سقف بشکافیم و طرح نو در اندازیم، یعنی اگر بهترین طراحی رو داره این عالم، بهترین معماری رو داره، دیگه طرح نو در انداختن نیست، بلکه عالمی از نو بباید ساخت و از نو آدمی. بارها اینو گفته دیگه، چه زبونی بگه، چه گودی بیان کنه. اما جناب غزالی خب میگه لیس فی الامکان ابدع ماکان، از این بهتر نمیشه، همه چیز در جای خود به احسن وجه و به بهترین شیوه متصور و ممکن آفریده شده است، من جمله انسان و من جمله حیوانات و غیر، که انه یه بلوپرینت، یک نقشه بسیار آماده بوده و بر وفق او موجودات از کارخانه خلقت بیرون آمده. اصلا تکامل، اینکه خورده خورده موجودات رشد کنن و از ناقص به کامل برسن، اینها در تصور او نمی گنجیده. خب فقط غزالی تنها نیست در این امر، دیگه عموم متفکران اینجوری می اندیشیدن. نادر بودن کسانی که جور دیگری می گفتن. اتفاقا ابن مسکوی از این حیث آراء متفاوتی داره. مرحوم اقبال لاهوری در کتاب بازسازی فکر دینی به اونها اشاره کرده. خب این یه نکته که آدمی کامل است. دوم این که غایت دارد، یعنی مقصودی از خلقت او هست. آیه قرآن رو هم نقل میکنه که ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدو، من جن و انس رو نیافریدم مگر اینکه طاعت من کنند و عبادت من رو بگذارند. آیه قرآن است. گفتم شنیدن این سخن از غزالی تعجب انگیز است، خلاف انتظار است. چرا؟ چون غزالی اشعری است، اشعری مسلک است، یعنی همون بر مرام و مکتب و مشرب اهل سنت و جماعت است و اشعریت مکتب کلامی 90% مسلمانان جهان است. 10% دیگر که شیعیان و معتزله رو تشکیل میده تفاوت ها دارن. و یکی از ارکان اندیشه اشعری که به صراحت در کتاب‌های کلامی آوردند این است که افعال الله معلل به اغراض نیست، یعنی خداوند در افعال خودش غرضی ندارد، مقصدی ندارد. این حرف ممکن است خیلی تعجب انگیز باشه، یعنی آدم احساس کند پس معناش چیه؟ خداوند کارهای بیهوده میکنه، کارهای عبث میکنه، ما که تازه آدمیم و یه مخلوق خیلی کوچک خداوندیم، بالاخره اغراض و مقاصد داریم، کار بیهوده و عبث نمی کنیم، قبیح می شماریم، خدا چرا؟ از بچگی هم به ما گفتن خب خدا هدفی از آفرینش داشته، کار بی هدف یعنی چی؟ قرآن هم گفته که ربنا ما خلقت هذا باطلا، خدایا این جهان رو به باطل نیافریده ای، پس یعنی چه؟ ببینید این حرف خیلی ظریفیه، یعنی اگر اینطور خام ادا بشود البته که رماننده است، یعنی پذیرفتنی نیست، پذیرفتنی نمی نماید، ولی نه، یک باطن زیبایی داره، شاید ظاهر چندان زیبایی نداشته باشه. باطنش این است که اولا خدا انسانگونه نیست، ما اصلا صفات انسانی رو به خداوند نمیتونیم نسبت بدیم. یکی از حرفایی است که خب غزالی همه جا گفته و اشاعره هم گفتن، یعنی وقتی که ما میگیم خدا رحم داره منظورش رحم انسانی نیست، خدا دل نداره تا دلش بسوزه، پس این رحم و مهربانی خدا را نباید تفسیر انسانی کرد. اصلا انسان انگاری، آنتروپومورفیزم، یعنی قیاس خدا به انسان، یک قیاس بسیار باطلی است، با توحید، با خداشناسی منافات مطلق داره. این که شما فکر کنید مثلا کلمه متفکر رو ما برای خدا به کار نمیبریم، برای اینکه خدا فکر نمیکنه. حالا شما نگید که پس این چه خداییه که بی فکره؟ خب البته بی فکره، چون فکر از لوازم انسانیته. ما با فکر کردن مجهولاتی رو برای خودمون معلوم میکنیم. مگه خداوند مجهولات داره که بر خودش فکر کنه و معلوم کنه؟ ما خدا رو عالم میشماریم اما عاقل نمیشماریم. کلمه عاقل از اوصاف الهی نیست، عالم هست. متفکر هم از اوصاف الهی نیست. اینا ویژگی های آدمی است. شکاک از ویژگی های آدمی است، اما این صفت رو ما به خداوند نسبت نمی دهیم. حالا این یکی رو شاید ما راحت بپذیریم چون فکر میکنیم شک چیز بدیه. واقعا شک به هیچ وجه چیز بدی نیست، از خصوصیات آدمی است، اونم از خصوصیات کمال آدمی است. آدمی که به کمال و بلوغ عقلی نرسیده شک نمیکنه، اما همطور راحت همه چیزو باور میکنه و سرش رو میندازه پایین و عبور میکنه. آدمی وقتی که رشد عقلانی پیدا کرد تردید، شکاکیت و همه چیز رو در بقعه تردید نهادن در پیش میگیره. خداوند به حال به هیچ معنای شکاک نیست و این نقصانی در وجود او نیست، متفکر هم نیست، عاقل هم نیست. اینا هیچ کدوم این صفت ها در مورد خداوند کاربرد نداره و بسیار غلط است، چون قیاس با انسان. اون صفاتی رو هم که برای او ذکر میکنیم اونا رو هم نباید معنای انسانی بکنیم. خداوند شفقت ندارد اونطوری که یه مادر داره، اونطوری که دلش برای بچهش میسوزه، اصلا اینطوری نیست. حتی اراده به معنایی که ما داریم خداوند نداره، چون اراده در ما حادث میشه. یعنی من الان اراده رفتن از اینجا به بیرون رو ندارم، اما ممکنه یک ساعت بعد این اراده در من پیدا بشه. ولی در مورد خداوند اصلا معنا نداره که اراده در او پیدا بشه. همه چیز در خداوند مثل ذات او قدیم است، اراده ی حادث نداریم. این قیاس کردن با انسان یک مهلکه است، یک پرتگاه بسیار بدی در عالم خداشناسی است. حالا قیاس خدا با طبیعت که دیگه بدتر از این، به هر حال با هیچ چیزی نباید قیاس کرد. این برتر از خیال و قیاس و گوان و وهم بر هر چه دیده ایم و شنیده ایم و خوانده ایم. مجلس تمام گشت و به پایان رسید، عمر ما همچنان در اول وصف تو مانده ایم. واقعا هم همینطوره، ما در اول وصف خدا مانده ایم، چون اون چی رو هم که تا حالا گفتیم همه از جنس مجاز و استعاره است. اون حالا غزالی نکته خیلی خوبی رو اینجا میگه که بهش میرسیم. میگه خداشناسی، آدم باید خدا صفت بشه تا خدا رو بشناسه. اصلا تا مادامی که ما دوریم از او و نداریم اون خداگونگی رو، اصلا درک او ناممکنه. و این رو به منزله یک فلسفه، یک مبنا میگذاره اصلا برای شناخت. خواهم گفت برای شما، این پیغمبر شناسی هم همینطوره، انسان شناسی هم همینطوره، واقعا هم همینطوره. یعنی ما اگه انسان نبودیم انسانهای دیگر رو نمیشناختیم. ما چون شناخت آدمیان رو قیاس از خود میگیریم، به همین سبب ما واقعا حیوانات هم درست نمیشناسیم. ما فکر میکنیم اونا رو با خودمون قیاس میکنیم، ما نمیدونیم واقعا تو عالم اونها چه میگذره. اصلا ذهن دارن، ذهن ندارن، مفهوم دارن، مفهوم ندارن، چی اصلا اینا رو ما نمیدونیم. معمولا فکر میکنیم اینا رو شناختیم چون با خودمون قیاس میکنیم. قیاس کاملا باطل، همون که مولانا از قیاسش خنده آمد خلق را، کوچ خود بنداشت صاحب دلق را. یادتونه دیگه قصه خیلی زیبایی که مولوی در دفتر اول می آورد راجع به همون توتی که روغن ریخته بود در مغازه بقالی بود این توتی، و اونجا اشپگری می کرد و برحال بانگ می زد و جناب بقال رو وقتش رو خوش می کرد. یه روز بقال رفته بود منزل، توتی از این ور به اون ور پرید و پرش گرفت به شیشه روغن و روغنها ریخت. جناب بقال وقتی که برگشت و روغنها رو ریخته دید، عصبانی شد، با چوب دستی به سر توتی زد و موهای سر توتی ریخت. و توتی از اون پس دیگه غمگین کناری می نشست، دیگه نه صدایی می کرد نه شادی می پراکند. جناب بقال هم محزون بود که چرا توتی چنین شده و دیگه به صدا در نمیاد. تا یه روزی یک درویشی که سرش رو تراشیده بود گفت با سر بیمو چو پشت تاس و تشت، یعنی سر تاس واقعا، آمد به اون مغازه. جولقی سر برهنه می گذشت، با سر بیمو چو پشت تاس و تشت. همین که وارد مغازه شد اومد بخره، یک مرتبه گل از گل توتی شکافت. توتی هم در گفت آمد ناگهان، بانگ بر درویش برزد که فلان از چه ای کل با کلان آمیختی، تو مگر از شیشه روغن ریختی. از قیاسش خنده آمد خلق را، کوچ و خود پنداشت صاحب در را. گفت تو هم مثل من روغن ریختی که کچل شدی. فکر میکرد هر تاسی مال ریختن روغنه. و این درس بزرگی است دوستان گرامی در علم. ما اونقدر از این قیاسات باطل میکنیم، فکر میکنیم که برای حدوث حوادث فقط یه راه وجود داره، مثل همون جناب توتی که برای تاس شدن فقط یه راه وجود داره و اون که شما روغن بریزی یکی با چوب به سر شما بکوبه. عین این ماجرا رو ما در علم داریم، در فلسفه داریم. طرف فکر میکنه که مثلا بهبود یافتن فقط از طریق مثلا طب موجوده، هر چی بهش بگی ممکنه از یه راه دیگه هم این بیماری خوب بشه، میگه نه، یه راه بیشتر وجود نداره. یعنی با چوب باید بزنی تو سر توتی تا موهای سرش بریزه، راه دیگر وجود. ای بابا، این از قیاسش خنده آمد خلق را. مولانا شیطان رو هم همین میگه، آن اولان کس که قیاسک ها نمود پیش انوار خدا، ابلیس بود. باری ما موجودات رو در قیاس با خودمون میشناسیم. همین امروز ببینید میگیم artificial intelligence، هوش مصنوعی، یعنی هوش رو از خودمون گرفتیم دیگه. ما چون هوش داریم، هوش رو میشناسیم. یعنی چی؟ به ماشین هم اینو نسبت میدیم، به چیزی دیگه نسبت که نمیدونیم اونجاها چه میگذره. اینا رو همه رو در قیاس با خودمون. خب جناب غزالی میگوید که خدا رو که قیاس به خود نباید کرد. پس اگر خداوند انسانوار نیست، یعنی مثل ما اراده نداره، فکر نداره و مقصد نداره، ما ایم که تو کارامون تعیین میکنیم به کجا میخواییم برسیم و اونگاه نقشه راه میکشیم تا به اونجا برسیم. اگر اینا در مورد خداوند صادق نیست، پس چجوریه؟ اون چجوریش اینه، یعنی اینم البته با یه مثالی ما درک میکنیم، اینکه کارهای خلاقانه اساساً نقشه نداره، اساساً هدف نداره. شما ببینید یه شاعری که شعر گفتنش میگیره، یعنی شعر میجوشه از وجودش، فکر نکرده که شعر بگه، شعر رو هم برای هدفی نمیگه، اصلاً نفس این جوشش و خلاقیت عین فعل اوست. لازم نیستش که مقیا به غایتی باشه، یعنی تابع غایتی باشه. خب گوش میکنین، مولانا میگفت خون چو میجوشد منش از شعر رنگی میدهم، جام خون آلوده بینی، خرق خون پالایی. من وقتی خونم به جوشش میاد شعر میگم، یعنی نه اینکه مینشینم فکر میکنم که شعر بگم، اصلا شعر از من صادر میشه. تعجب میکنید، یک شاعری تقسیم بندی کرده و گفته دو جور شعر داریم، شعر جوششی، شعر کوششی. شعرهای کوششی همون شعرهاییست که طرف زور میزنه که شعر بگه، میکوشه، این واقعا شعر نیست، این یک صنعته. اما شعر جوششی زوری نمیزنه، بلکه به قول همون شاعر خودمون اخوان ثالث، شعرها غافلگیر میشن، نه تنها اونا به طرف شعر نمیرن، شعر به طرف اونا میان. مثلا یه تعبیر خیلی خوبی هم داره، میگوید یه چیزیست مثل شعور نبوت که بر شاعر سایه افکن میشود. این تعبیرات از اخوان ثالث، یه رساله خیلی خوبی در این باب داره. و البته اینم اضافه میکنه، میگه و در عالم این معنا هیچ کس خاتم النبیین نیست. یعنی ما خاتم الشعرا نداریم، این افاضه یا این لطف همچنان ادامه دارد. اما مهمش اون غافلگیرانه بودنشه. غافلگیرانه بودن خوب به شما میگه که هدفی در کار نیست، اندیشه‌ای در کار نیست، مثل یه چشمه‌ای که میجوشه و آب خودش رو بیرون میریزه. دقیقاً چنین چیزیست. و این بی‌غرض بودن میبینید که صد مرتبه بالاتر از باغرض بودنه. یعنی من و شما شعر جوششی رو بهتر از شعر کوششی میشناسیم. او به صرافت طبع و با اون داینامیزم درونی خودش میجوشه و بیرون میریزه. این تئوری خلقت در حقیقت تئوری افلوتین بود، یعنی شیخ یونانی به اصطلاح، که مولانا هم از او اخذ کرده. میگوید که خداوند وقتی که جهان را آفرید گنج مخفی بود، ز پری چاک کرد، خاک را تابانتر از افلاک کرد. گنج مخفی بود، ز پری جوش کرد، خاک را سلطان اطلس پوش کرد. این گنج مخفی از فرط پری چاک شد و پاره پاره شد، شکاف برداشت و درون مایه خودش رو بیرون ریخت. لذا آفرینش جهان ببینید یک آفرینش هنرمندان است. ما معمولا خدا رو به صفت هنرمند کمتر میشناسیم، فکر میکنیم که یک انسان متفکر بزرگی نشسته فکر کرده دنیا رو چگونه بیافرینم، چه اصول و قواعد و قوانینی در رو بگذارم تا به کجا برود. قیاس ما در مورد خداوند قیاس گرفتن از یک انسان عاقل مدبر متفکر است. این رو شما بذارید کنار، این با خداشناسی توحیدی خالص فاصله بسیار داره. خداوند هنرمندانه این عالم را آفریده، یعنی مثل یک شاعری که شعر از اون میجوشه، مثل یک چشمه‌ای که آب از او بیرون میزنه، آب زلال، آب خالص. یک چنین چیزی اتفاق افتاده. به این معنا خداوند غرض در خلقت نداره. یک معنای دیگه هم داره و اون اینکه چون همیشه ما آدمیان که کاری رو برای هدفی و غرضی میکنیم میخوایم یه چیزی به ما برگرده، بالاخره مقصودی داریم دیگه و این مقصود فایده‌ای رو به ما برمیگردونه. بالاخره شما به این مجلس میاد، شما هر کاری میکنید، حتی حکما که میگفتن حتی شما آگاه هم نباشید دنبال یه نفعی و غرضی میگردید. خداوند که نمیخواد چیزی به او افسوده بشود، همه چیز داره، فقدانی ندارد تا بخواد از طریق تفکر و برنامه ریزی فقدان خودش رو جبران کنه و پر کنه. به هیچ معنا خداوند غرض نداره، همونطور که یک هنرمند نداره. خب این حرف خیلی خوبی است به گمان من و کاملا میتواند مبنا و مقصد این متکلمان رو بیان کنه. اونا همشون به این بیان نگفتند. من سعی کردم به او پوشش زیباتری بدم. اونا بیشتر به دنبال این بودند که بیان کنند که خداوند غرض نداره چون نفعی از خلقت نداره. من نکردم خلق تا سودی کنم، بلکه تا بر بندگان جودی کنم. می گفتند که خلقت اولا نفع جویانه نیست، سود جویانه نیست، ثانیا عادلانه هم نیست، بلکه کریمانه است. برای اینکه در عدالت شما حق مستحقان رو میدید، در خلقت هنوز مستحقانی وجود ندارن که شما به خود حقشون رو بدید. بنابراین هر چه میکنید کریمانه است، عادلانه نیست. خیلی مهمه. به قول مولانا، ما نبودی متقاضا ما نبود، لطف تو ناگفته ما میشنود. ما نبودیم اصلا، لذا طلبی نداشتیم از تو که این رو به ما بده اون رو به ما نده. این مقدار ما طلب کاریم، این مقدار استحقاق داریم. اصلا استحقاقی طلبی در کار نبود. ما نبودی متقاضا ما نبود، لطف تو ناگفته ما میشنود. وقت میگه چون تقاضا بر تقاضا میرسد، موج اون دریابه اینجا میرسد. خب به این معنا خلقت اولا بی هدف است، ثانیا غیر عادلانه است، بلکه کریمانه است. اینا رو باید خوب درک کرد. ممکنه اندکی اگر ضعف و نقصان در درک این معانی بلند داشته باشید، یک شناخت انحرافی و ناقص و معوجی از خداوند پیدا کنید. اما یک نکته هم میجواد افزود. وقتی که فعلی از فاعلی جوشش میکند، اون فعل کاملا رنگ اون فاعل رو داره. یعنی چشمه‌ای که میجوشد یا آتشفشانی که آتشفشانی میکند، همونی رو که در درون اوست بیرون میریزه. دیگه به تکلف رنگ دیگری و طعم دیگری بر محصولات خودش نمیزنه. اینطور نیست؟ یک کسی که متکلفانه شعر میگه، به تکلف ممکنه تقلید از شاعر دیگری بکنه، به تکلف ممکن است که یه فکری رو که فکر خودش نیست اونجا به نظم در بیاره. بسیاری از مداحان این کارا رو میکردن دیگه، مثل انوری، مثل امیر معزی، مثل زید عمر، اینا که مدح پادشاهان میگفتن، تو دلشون که عقیده نداشتن با اون حرفا، اما خب برای منافعشون میگفتن. اگر دل و دست بحرکان باشد، دل و دست خدایگان باشد، شاه سنجر که کمترین خدمش در جهان، پادشاه نشان باشد در جهانی یا از جهان بیشی، همچون معنا که در بیان باشد. حیف این بیت که به پای سنجر ریخته باشد. خیلی عالیست این بیت. در جهانی یا از جهان بیشی، همچون معنا که در بیان باشد. وقت این رو، این همون است که ناصر خسرو گفت، من آنم که در پای خوکان نریزم، من این قیمتی در لفظ دری را. به علم و به گوهر کنی مدحت آن را، که مایه است مر جهل و بدگوهری را. خب این اینا تو دلشون نبود. اما اگر شما شاعری باشید، واقعا شعر از شما به جوشه، دیگه همونی رو که شما هستید نشان میده، چیزی بر او اضافه نمیشه. زلال، صافی، خالص. خداوند نکه مجموعه کمالاته، هرچی از او بیرون میریزه پر از کماله. یعنی لازم نیست او بنشینه به اینا کمال بده. اونا اصلا کامل، آراسته، زیبا، محسن و مستحسن اینا بیرون میان اصلا. الذی خلق کل شیء احسن کل شیء خلقه ثم هدا، همه چیز زیبا از او بیرون آمده است. از خیر محض جز نکویی ناید، تعبیراتی که دیگران کردن، برای اینکه خب او منبع همه این کمالاته. قصد نکرده چیز کاملی بیافریند، قصد نکرده است که عرابی و کاروانی رو را بندازه تا به فلان مقصد برسه، ولی اون چی که از وجود او جوشیده است در کمال نیکی و پاکی است. این خلاصه حرفه که امیدوارم معناش روشن شده باشه. حالا که غزالی میگه ما رو برای عبادت آفریده اند، در قرآن هم آمده است که ما رو برای عبادت آفریدن، این رو باید فهمید یعنی چی. گفتم در کار خدا غرض نیست، افعال الله معلل به اغراض نیست، این رو همیشه در خاطر داشته باشه. این حرف اتفاقا مولا اشاعره نیست، فلاسفه ما ابن سینا، مولا صدرا، فارابی، اینا همشون همین عقیده رو دارن و این نکته جالبی است. یعنی در این زمین به نظر من معتزله راه صواب نپیمودن و سخن فیلسوفان در این باب بهتره. خب ببینید اون آیه قرآن که میگه ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، که ظاهرش تعلیل و غرض است، هدفی گویا که در کار است. خب این رو خود مفسرین هم مورد بحث قرار دادن، مرحوم امام فخر رازی، مفسرین شیعه و اهل سنت، همین کتاب المیزان تفسیر مرحوم علامه طباطبایی، اینا خب تأمل کردن در این، گفتن اگر خداوند آدمیان رو برای عبادت و طاعت خود آفریده، پس معلومه به مقصد خودش نرسیده، ناکام مانده. برای اینکه بسیاری از آدمیان عبادت خدا نمی کنن، طاعت نمی کنن، فرمان نمی برن. پس چی؟ خداوند نشست این همه نقشه کشید و آدمی رو ساختار ویژه‌ای داد و به قول غزالی کاملترین ساختمان وجودی رو هم به او بخشید، ولی اکثریت آدمیان نرسیدن، راه خدا رو نرفتن و به مقصد. لذا اینجا رو اومدن و تفسیر کردن و گفتن که معناش این است که مردم همه عبادت کنن، تا مردم راه عبادت کردن رو پیدا کنن، که خیلی ها پیدا نمی کنن، یا اگر پیدا کردن اگه دلشون خواست عمل کنن، که خیلی هم دلشون نمی خواد و عمل نمی کنن. به تعبیر دیگه یه راهی رو باز گذاشته است، نه اینکه لزوماً همگان به اون طرف بروند. و تازه به تعبیری که غزالی داره و دیگران، اگر پیامبران نمی آمدن همین مختصر عبادتی رو هم که بعضی ها می کنن نمی کردن و راهش رو پیدا نمی کردن. ببینید نکته خیلی ظریفی در اینجا وجود داره دیگه، اگر ما خوب درک نکنیم تمام این پروژه غزالی رو هوا میره، تمام این پروژه اخلاق خداشناسانه و دینشناسانه روی هوا میره. ما رو یه جوری آفریدن که کمال ما در یک چیزهاییست، یعنی وجود ما واجد یک ظرفیت هاییست. وقتی میگیم کمال یعنی پر شدن ظرفیت آدمی، ما یه ظرفیت هایی داریم که اینا رو میتونیم پر کنیم. اگر اینها رو پر نکنیم وجود ما گویی که به غایت خودش نرسیده است، یعنی پر نمیشود، خالی میمونه. برای پر کردن او ما باید بکوشیم و الا نیمه تمام، ناقص باقی خواهیم ماند. ما میتونیم درست ببینید، مثل این میمونه که ما چشم داریم، ما چشممون رو باید به کار ببریم، یعنی برای دیدن است. گوشمون برای شنیدن است. مولانا مثال خوبی رو داره، میگه که خواجه چون بیلی به دست بنده داد، بی سخن معلوم شد او را مراد. فرض کنید شما توی سر زمین هستید و یک چیزی دارید، اربابی دارید و شما هم رعیتید و این سر زمین میاد بیل میده دست شما، دیگه لازم نیست شما بگه من این بیلو برای چی دادم، یعنی بیل بزن، دیگه لازم نیست بگه. این خواجه ارباب ما به ما چشم داده، به ما عقل داده، به ما فکر داده، لازم نیست بگه برای چی دادم. خب اولا آفرینش او چنان بوده که ما واجد فکر شدیم. فکر یک فونکسیون هایی داره، یه توانایی هایی داره. ما بعد از این توانایی ها بهره برداری کنیم، ولی وجود ناقصی خواهیم بود. لذا اگه بخوایم تعبیرات فلسفی به کار ببریم، غایت وجود آدمی به کمال رسیدن است و این به کمال رسیدن یعنی پر کردن ظرفیت خود. وقتی که شما به کمال رسیدید احساس راحتی و لذت می کنید و این همون سعادت شماست. خلاصه سخن جناب غزالی است. خب تا اینجا ما دو مقدمه رو طی کردیم از این مقدماتی که جناب غزالی گفته بود. یه جور خودشناسی کردیم که وجود ما چند طبقه است، یک جور سعادت شناسی هم کردیم که همراه با او مباحث غایت شناسی رو هم پیمودیم و مخصوصا اینکه خداوند غرضی در آفرینش دارد یا ندارد، به توضیحی که گفتم معناش رو هم اجمالا دریافتیم. حالا جناب غزالی سخنان دیگری داره که برای ما بگوید. در اونجا غزالی اشاره میکنه به قدرت آدمی بر درک و بر فهم و بر علم، و از اون بالاتر اینکه آدمی علاوه بر قوه عاقله یک جنبه دیگری هم وجود او داره. از اینجا میخواد تقریبا راهی باز کنه به طرف نبوت. ملاحظه کنید دو تا خصوصیت رو در آدمی مورد توجه قرار میده، یکی خواب دیدن، یکی خواطر و الهامات داشتن. یعنی گاهی چیزی به دل آدمی میفته. میگوید این دوتا خصوصیت در آدمی مشابه خصوصیات پیامبران است. از اینجا شما میتونید بفهمید که در میان آدمیان چگونه پیامبران ظهور میکنند. و لذا اگر ما خواب نداشتیم و اگر ما الهام و وسوسه و خواطر نداشتیم، اصلا درک عالم انبیا برای ما ناممکن بود. به تعبیر دیگر آدمی فقط متفکر نیست، فقط عاقل نیست، گاهی حقایقی بر او کشف می شود از غیر طرق متعارف. خب به قول خود غزالی میگه که اگر به ما می اومدن می گفتن که یک کسی اونجا افتاده، نمی بینه، نمیشنود، نه اطراف خودش رو احساس میکنه، ولی بر میخیزه و به شما میگه که مثلا سال آینده احتمالاً چه اتفاقاتی خواهد افتاد. رویای صادقه رو میگوید اگر ما در آدمیان چنین چیزی، اگر خودمون این رو نداشتیم، گاهی تجربه نکرده بودیم، باور نمیکردیم. ولی باید باور کنیم که در عالم انسانی این حقیقت هم وجود داره. یعنی یک راه های کشف غیر از راه های متعارف کتاب خوندن و درس خوندن و مدرسه رفتن وجود داره. منتها به قول او اون چرا که ما در خواب میبینیم پیغمبران در بیداری میبینن. غزالی برای اینکه نبوت رو به ما نزدیک کنه که ما درک بهتری داشته باشیم، مثالش وسوسه های شیطانیه. میگه همه شما یه وقتا یک انگیزه های بدی گاهی در ذهنتون پدید میاد، انگیزه هایی که فوق العاده قوی هم هست و شما رو به کار میکشانه، به عمل وادار میکنه. قرآن میگوید که نه شیاطین الا یوحون الى اولیائهم، شیاطین هم وحی میکنن به دوستانشون. حالا اگه بنده جزو دوستان شیاطین باشم، اونا به منم وحی میکنن. یعنی یک گاهی من ممکنه در ذهن خودم یک وسوسه احساس کنم. تو قرآن هم داریم که الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنه. من میگه اگه میخواییم بدونین وحی یعنی چی، همین وسوسه رو نگاه کنین، ببینید چجوری میشه که شما غافلگیر میشید. وسوسه رو که خود شما ایجاد نمیکنید، شما غافلگیر میشید. یه دفعه یه وسوسه در جان شما میفته، یک تحریکی، یک انگیزشی، جنبشی که گاهی اونقدر قویه که شما رو به عمل میکشانه. میگه وحی در انبیا تقریبا یه چنین چیزیست. نشستن یه مرتبه میبینن که یه حالت غریبی به اونها دست داد و اونم یک انگیزش قوی که مقاومت میکنن در مقابل اون همه مخالفان. به قول مولوی هر پیامبر سخت رو بود در جهان. سخت رو یعنی مقاوم. ما یه کم روی داریم یه پر روی، یه چیزی هم داریم به نام سخت روی که نه این نه اون هر دوتا بده ولی این یکی خوبه. هر پیامبر سخت رو بود در جهان، یک سواره کوفت بر جیش شهان. گوسپندان گر برونند از حساب، زنبوهیشان کی بترسد اون قصاب. من نلافم ور بلافم، همچو آب نیست در آتش کشیم استراب. چون بدزدم چون حفیظ مخزن اوست، چون نباشم سخت رو پشت من اوست. هر که از خورشید باشد پشت گرم، سخت رو باشد نه بیمورا نه شهر. خب این سخت رویی پیامبرانه از کجا میاد؟ این سخت رویی پیامبرانه، این همون انگیزشی است که در جان او پدید میاد غافلگیرانه. غزالی به صراحت میگه اگه میخواید بدونید وحی چیه، به همین وسوسه های درونیتون مراجعه کنید. حالا بنده اینجا یک پرانتزی باز کنم و خیلی فروتنانه خدمت شما عرض کنم که در تئوری رویای رسولانه که من مطرح کردم گفتم که اگه میخواید بدونید وحی چیه به خوابتون مراجعه کنید. حالا اشاراتی هم در غزالی هستا، منتها اون به صراحت این رفته میخواد ببینید وحی چیه به خواب مراجعه کنید. خواب یک چیز وحی آساست و تعبیر هم داره، مثل وحی که تعبیر لازم داره و کشفیست که بر آدمی میشود بدون اراده او، بدون خواست او، بدون جهتگیری او. چون شما خوابیدید حواستون هم تعطیله، چیزهایی به سراغ شما میاد، گاهی خبر از گذشته میده که علل عموم چنینه، خبر از احوال شخصی شما میده که علل عموم چنین است، اما به زبان ویژه خواب که این زبان باید تعبیر بشه. نادرن هم خبر از آینده میده. پیامبر اسلام خودش دیگه در سیره ابن حشام نگاه کنید دیگه، وحی پیامبر در غار حرا در خواب بود. خود ایشون به صراحت میگه، میگه که من در خواب دیدم اینها رو و بعد از خواب بیدار شدم. آغاز وحی نبوی اساساً در خواب بوده است، لذا خواب قرابت زیادی با وحی داره. حالا تئوری بنده هم قبول ندارید، ولی روایاتی داریم که میگوید خواب انبیا وحی است. نمیگه همه وحی ها خوابند، من میگم همه وحی خوابند، ولی اون روایت میگه دست کم خواب انبیا وحی است، یعنی پس خیلی قرابت داره با وحی. لذا چندان استبعاد نکنید، پدیده چندان ناآشنایی نیست. هیچ کسی نیست دو عمر خودش یه بار خواب ندیده باشه. بخیر، ما میدونیم خواب چجور چیزیست، گاهی هم انقدر قوی میاد و شما رو فرا میگیره که تا چند روز نمیتونید از هیبت او رهایی پیدا بکنید. غزالی به وسوسه توجه میکنه. خب به ما میگوید که غیر از راه های درس آموزی یه راه دیگری وجود داره برای کشف خیشتن و برای کشف حقیقت، که راهیست که برحال در اصل بر انبیا گشوده است اما برای آدمیان هم گشوده است. اون راه ها میتواند نبوت رو به آدمی معرفی بکنه. غزالی معتقد است که کیمیای سعادت رو ما خودمون نمیتونیم کشف کنیم. اینجا خب از اون نقاط خیلی مهم اختلاف کسانی مثل غزالی است، مثلا با ابوبکر زکریای رازی و دیگران. اونها معتقد بودن ما به وحی و به نبوت حاجت نداریم، چون عقل ما میتواند راه‌های سعادت رو به خودی خود کشف کنه. فیلسوفان یونان هم همینطور، اصلا مقوله‌ای به نام نبوت مطرح نبود، این مال اورشلیم نه مال آتن. ولی ایشان معتقد است که دانش ما، عقل ما و قوه مدرکه و مفکره ما نمیتواند راه سعادت رو یعنی راه کمال عقل ما رو به ما نشان بدهد، راه رسیدن به خدا رو به ما نشان بدهد، راه محبت به خدا رو نشان بدهد، و لذا ما حاجت به راهنمایانی داریم که این رو به درستی به ما نشان بدهند. خب برای این که بگوید که علم ما چرا کامل نیست، همون مثال خیلی مشهور پیل در خانه تاریک رو میزند که همه ما آشناییم. من نمیدارم غزالی این قصه رو از کجا گرفته، ولی مولانا مسلماً از غزالی گرفته. یک مثال بسیار خوبی است در معرفت شناسی. عارفان ما فقط برای اینکه به ما بگن که انسان معرفتش کامل نیست از این مثال استفاده میکن، ولی خیلی میشود این تئوری رو بسط داد و از دل او اصلا یک معرفت شناسی بیرون آورد. قصه رو همه میدانن، لازم نیست من بگم. در زبان شیرین مولانا، پیل اندر خانه تاریک بود، عرضه را آورده بودندش هنود. هندی ها فیل را آورده بودن، از برای دیدنش مردم بسی اندر آن ظلمت همین شد هر کسی. آورده بودن و گویا کاسبی می کردن، می گفتن که یه جانور نادیده یه ناشناختهی را آوردیم و در اتاق تاریک هم نگه داشته بودن. لاجرم لابد یه ورودیهی می گرفتن تا مردم به اون ظلمت کده برن و فیل رو حس کنن، اما چون چشم نداشتن، این اتاق تاریک بود، با دستشون لمس میکردن. یکی دستش به خرطوم فیل رسید، اومده بود بیرون، میگه من یه ناودان دیدم. یکی دستش به پای فیل رسید، میگه من یک ستون دیدم. یکی دستش به پشت فیل رسیده بود، اومد بیرون، گفت من تخت دیدم، تخت روان دیدم. بعد مولانا چی میگه؟ میگه در کف هر یک اگر شمعی بودی، اختلاف از گفتشان بیرون شدی. دسته همچون کف دست است و بس، نیست کف را بر همه آن دست رس. اگر یک چراغ بود اینا همه حرفاشون یکی می شود، اما چون تو ظلمت دست می زدن به اون واقعیت، به طور گزینشی واقعیت رو می یافتن. یکی می گفت ناودانه، که می گفت ستونه و غیره. سخن کسانی مثل مولانا و غزالی این است که حقیقتا این عالم یک ظلمت کده است و این حواس ما که با او تجربه میکنیم، مشاهده میکنیم، در حکم دست مالیدن به فیل در اتاق تاریک است. میایم بیرون میگیم عالم اینطوری است، اون یکی میگه نخیر عالم اونطوری است. تئوری های مختلف ما میپردازیم برای توضیح جهان، هر کدوم هم بر یافته های خودمون تکیه میکنیم و به مجادله با رقیب میپردازیم، در حالی که همه اینا میتونن درست باشن، اما چون همه ناقصن کاملا هم درست نیستن و ماوراء خودشون رو نشون نمیدن. حالا غزالی مثال بهتری میزنه در همین کیمیای سعادت، مثالی مورچه رو میزنه. این مثال به نظر من مخصوصا در مقابل با بعضی از گرایش های ریدکشنیستی که علم جدید بهتر است، کاربرد بیشتری و قوی تری داره. میگوید که مورچه نگاه میکنه وقتی که قلمی روی کاغذی چیزی مینویسه، مورچه حتی قلم رو نمیبینه، فقط مثل اینکه رقص بی هدف یک چیزی رو روی کاغذ میبینه و ریخته شدن یه مرکبی رو. نه معنای الفاظ و سطور رو میفهمه، نه چگونگی صدور این نقوش رو بر روی کاغذ. اگر دید بیشتری داشت قلم رو میدید، میگفت که قلمی این رو پدید آورد. اگه دید بیشتری داشت دست رو میدید، میگفت دست این رو پدید آورد. اگر دید بیشتری داشت مغز و اعصاب رو میدید، همینطور. غزالی در واقع میخواد بگه که سلسله علل در این عالم یک سلسله طولی است. ما یعنی دانشمندانی که با حس و تجربه کار میکنیم، رقص قلم رو روی کاغذ میبینیم. اشکالی هم نداره که بگیم همه اینها رو قلم پدید میاره، هر چی که روی کاغذ نگاشته میشود، ولی حق نداریم بگیم بالاتر از قلم چیز دیگری نیست، دستی نیست، بالاتر از دست مغزی نیست. اینها رو باید بگذاریم تا یک کسی که چشم دیدن اونها رو داره برای ما بیان کنه. ولذا دانشمند نمیتونه این است و جز نیست بگه، بگه که علت پدید آمدن بیماری اینه، علت فرض کنید که باد اینه، علت سیل اونه. تمام علل طبیعی رو میتونه بیان کنه، مثل همین که قلم روی کاغذ مینویسه. اما اینکه زمام اختیار اینها به دست کیست و چه حلقه های بالاتری وجود داره، اینا رو خب دانش تجربی و چشم حس نمیتواند ببیند و در بر بگیره. یک نکته بیدار کننده است برای اینکه آدمی گاهی ادعای گزاف نکنه و گمان نکند که با همین تئوری‌های علمی میتوان همه حقیقت رو فرا گرفت، در احاطه گرفت و درباره او یک تبیین متقن ارائه کرد. خب نگاه کنید، دیگه تقریبا ما به پایان سخن، به پایان طرح غزالی رسیدیم. ببخشید از این که سخن به درازا کشید. و حال گفت شب را چگونه حدیث ما بود دراز، ما غزالی سخن به ستاز. من حقیقتا حس می کنم که وفا نکردم به اون چی که او گفته، خیلی بیش از این آورده. ببینید، یک طرحی از جهان در اختیار ما قرار داد، طرحی از انسان در اختیار ما قرار داد، معنایی از سعادت و کمال رو به ما فهماند، شیوه های حصول معرفت رو برای ما گفت که شیوه های متعارف هست و شیوه های غیر متعارف، راهی رو، روزنی رو در مقابل ما گشود برای اینکه یه سری به درون تاریک خانه وحی و نبوت بکشیم. در عین اینکه او رو تماما نمیشناسیم، احساسی بکنیم که چگونه چیزیست، و بعد هم احتیاج ما رو به راه نمایانی بیان کرد که بالاتر از نقوش روی صفحه و بالاتر از قلم رو هم میتوانند ببینند و لذا راه صعود رو به سوی آسمان به ما نشان بدهند. غزالی نسبت به بیعملان یا به قول خودش اباحتیان، کسانی که می گفتند ما حاجت به عمل نداریم و عبادت و طاعت مطلقا نیازی نیست، بسیار درشت سخن می گوید. حتی در همین ابتدای کتاب کیمیای سعادت رسما فتوا به کشتن اونها می گه اینها کشتنی هند، اینها خیانت مطلق می کنند نسبت به اغراضی که انبیا داشتند، و می گویند که علم که حجاب است، عمل هم که نیازی نیست، خداوند از ما نخواسته است، و بنابراین به هوای دل خودمون کار کنیم. یا به تعبیر دیگه میگن ما که به کمال خودمون رسیده ایم، از نردبان عبور کردیم و به بام رسیدیم، دیگه به نردبان حاجت نیست. درشترین سخنان رو غزالی نسبت به اینها میگه، و در این درشتی که با اباحتیان میکنه، شما باید رنگی از مخالفت او با باطنیان رو هم ببینید که نوبت گذشته اشاره کردم، چون باطنیان پاره از اونها به جای رسیده بودن که مطلقاً عمل کردن و طاعت کردن و عبادت کردن رو کنار نهاده بودن و گفته بودن که قیامت ما قائم شده است، عمل از آن این دنیاست، وقتی که به قیامت رسیدین دیگه عمل نیستی. و همون حسن علی ذکره السلام در قلعه علمود در روز چندم راه رمضان گفت که قیامت قائم شده، روزه ها رو بشکنید، جام های شراب بیارید و بنوشید. و این چنین بود که پاره از اسماعیلیان از چشم مسلمان ها افتادن و حکم به کفر اونها کردن. حالا همه پیرو اونها نبودند و نشدند و اون شیوه نامرضیه سپری شد و مهر خاتمت بر او نهاده شد، ولی کم و بیش عمل نکردن در بینشون جاری بود و جاری هست. من پاره دوستان اسماعیلی دارم که احساس میکنم از این حیث اونچنان که باید چالاک نیستن. خب حالا یه وقتی کسی عمل نمی کنه، یه وقتی این عمل نکردن رو تئوریزه می کنه، با افرادی که تنبلن، کاهلن، ممکنه نماز نخونن، روزه نگیرن، حالا هستن البته، اما یه وقتی یه کسی میاد تئوریزه میکنه، میگه اصلا نباید عمل کرد، ما خوب کاری میکنیم که دیگه طاعت نمیکنیم، عبادت نمیکنیم. عبادت و طاعت مال پاره از سفله ناس است، از فرودستان است. ما به مقاماتی رسیدیم که حاجت به طاعت نداریم. پیامبران هم اگر عبادت میکردن برای آموختن خلق بود، ولی خودشون هم حاجت نداشتن. ما هم تقریبا نزدیک به مقام پیامبری شدیم. اینها مورد شدیدترین انتقاد غزالی هست، نه فقط در ابتدای این کتاب، هر جا که فرصت یافته گفته، و گفتم که حتی کشتنی بودن اونها رو هم مطرح کرده، یعنی یک موضع فقیهانه شدید و خشن در مقابل اونها گرفته است. خب سخن من به پایان میرسد اینجا. میدانم که روزداران که تحمل سخنان من رو کردن، اکنون که نزدیک افطار است میخواهند که به عبادت‌های ظاهری و باطنی بپردازند، ما رو هم در دعای‌های نیک خودشون شریک کنند. امیدواریم که پاداش طاعت خود رو کریمانه و به نحو مضاعف ببرند و از رنجی که به اونها داده ام عذرخواهی میکنم. و السلام علیکم و رحمت الله.
از استاد گرانمایه نمیدانم با کدام کلمات و زبان تشکر بکنم. از راه دور تشریف آوردند تا قلب‌های زنگ زده ما را صیقل بزنند. قلب صیقل خورده اکثر دوستا امروز روشنیش نمایان است. در مورد دینداری و سلوک دینداری و خودشناسی استاد بزرگوار در سایت خود در مدرسه مولانا بحث‌های خیلی جانانه و جانداری دارند. ولی یک گپ صادقانه براتون بیان بکنم. من سالها و سالها با فلسفه متافیزیک جدایی آشنایی داشتم. ولی زمانی که فلسفه متافیزیک وصالی استاد را شنیدم، این سقف و ستون دینداری به فرو ریخت. من نمی‌دانم از کدام مرجع و از کدام زبان از این بزرگوار تشکر بکنم. فقط میتونم بگویم یک بار باقی بقای تو باد. ما برای پرسش و جواب فکر میکنم 5 دقیقه وقت داریم. ببخشید، بفرمایید. خلاص فقط 5 دقیقه وقت داریم.
استاد، امکان نظر غزالی به
والا سوال فربهی است. من چگونه عرض بکنم؟ در این که در مذهب اسماعیلی بزرگانی به ظهور رسیدن تردیدی ندارم من، و مشهورترینش خب خواجه نصیر ولی ابو حاتم رازی و افراد دیگر زیادن. آثار بعضیشون رو هم من خوندم. متفکر بودن، باطنبین بودن، رازدان بودن و اهل تأملات ویژه‌ای بودن. این سوال رو تا شما از کی بکنید؟ اگر از اسماعیلیان بکنید که خب نظرشون خیلی مثبته، اما از غیر اسماعیلیان باز هم اگر رأی فیلسوفانه بخواید فرق میکنه تا رأی فقیهانه. خب فقیهان البته با مشرب اونها چندان بر سر مهر نیستن و نمیپسندن به دلایل مختلف. اما اگر از نظر فکری و فلسفی شما فکر کنید، نه، بنابراین من خیلی نکته های آموختنی در میان متفکران اسماعیلیه هست که به کار ما میاد. اما اینکه امروز اسماعیلیه راحت با جهان مدرن کنار میان، من تئوری سازی در کارشون ندیدم. شاید هم نقصان بنده باشه، من ندیدم که، البته خب امام حاضرشون گاهی نکاتی میگوید که بله امروزی ها میپسندن، اما اینکه در دین شناسی اونها، در تئوری اصلاح اونها نسبت میان دین و مدرنیته به طور جدی مطرح شده باشه، دست کم من چیزی ندیدم. نمیتونم در این باب اظهار نظر کنم. آثاری که منتشر میکنن خب در همین لندن مؤسسه اسماعیلیه هست و آثار خوبی هم منتشر میکنن، اینا رو بعضا من دیدم یا به من دادن، من ندیدم. آثار دیگران رو خوب بررسی میکنن، راجع به خود بنده، راجع به دیگران مینویسن، تحلیل میکنن و گشودند نسبت به اندیشه های نو. ولی من از میان اسماعیلیان کسی رو ندیدم در حال حاضر، یعنی نمیشناسم که متفکر برجسته و برازندهی باشه و در این زمینه ها ایده ابتکاری تازهی رو اظهار کرده باشه.
تشکر. شما بفرمایید.
مسئله وحی اشاره کردیم، این وحی رو شما احتمالا رویای صادقه نمیدید. آیا در اینجا از لحاظ اسلامی، از لحاظ قرآنی که جبرئیل اینجا رولی داره؟ آیا جبرئیل همون خوابهاییست که در خواب پیغمبر میاد؟ سوال دوم، آیا غزالی در مورد تکامل انسان آیا قبول داره یا فکر آدم حوایی را قبول؟
بله، این سوال دومیتون نه، فکر آدم هوایی است. اصلا این تئوری تکاملی اینچنینی که مطرح نبوده اون وقتا به هیچ عنوان، در ذهن هیچ کس عبور نمی کرده. نه خیر، آدم هوا و قصه آدم هوا رو هم یه قصه واقعی می پنداشتن، نه یک امر اسطوره‌ای. خب امروز خیلی از، نمیگم همه، خیلی از متفکران اسلامی متمایل به این رأین که قصه آدم و حوا یک اسطوره است، یک تمثیله و باید تعبیر بشود. چنین نبوده که یه آدمی باشد و حوایی باشد و بعد حابیلی و قابیلی و بعد اینا خواهران و برادران با هم ازدواج کرده باشند و نسل بشر پدید آمده باشه. امروز زیادن کسانی که این رأی رو فرو نهادن و دیگه قبول ندارن. اما نه، در گذشته تا همین یکی دو قرن پیش تقریبا رأی غالب این بود. حتی تفسیرهای مثل تفسیر المیزان که دیگه در زمان ما نوشته شد و پس از پدید آمدن تئوری داروینیسم و اینا همچنان همون تئوری آدم و حوا رو مطابق رأی سنتی دنبال میکنن. من نقدی به تفسیر آقای طباطبایی در همین زمینه نوشتم و گفتم که به حال مشکلات علمی داره این فرمایشات ایشون، اما هست دیگه. خب بالاخره گفتن این از این. غزالی هم البته همینطور از پیشروان این اندیش است. اما در مورد رویای صادقه و اینکه وحی در قرآن این چنین معرفی شده یا نه، یا جبرئیل که شما گفتید، ببینید همین جبرئیل خودش محل کلامه که ما جبرئیل رو چگونه باید معنا بکنیم. یک گرایشی هست در میان مفسران ادیان ابراهیمی که به همه چیز شخصیت میبخشن، یعنی پرسونیفیکاسیون به اصطلاح، هر چیز رو یک پرسن میدانن، یک شخص، یک موجود. در حالی که مخصوصا وقتی شما به عالم ماورای طبیعه مراجعه کنید مشکل است این پرسونیفیکاسیون. مثلا ما امروز قوه جاذبه رو میگیم نیروی جاذبه دیگه، نیروی گرانش، ولی مطمئن باشید اگر در گذشته این نیرو کشف شده بود اینو به صورت یه شخص می نمودن، می گفتن یه کسیست، یه موجودیست که پولینگ یا پوشینگ یا اینجوری می کشه. این پرسونیفیکاسیون از مشخصات اندیشه های پیشین بود و این ملائکه و اینا، خب فلاسفه بعدن آمدن گفتن اینا نیروهای طبیعت هست، نیروهای عالم هست، و اینکه ما اینا رو به صورت اشخاص مجسم میکنیم مربوط به قوه واهمه و قوه مخیله ماست، یعنی در خیال ما چنین نمودار میشوند. توجه میکنیم درست شبیه این که مثلا برای پیامبر عدالت روز قیامت به صورت ترازو نمودار شده است. معناش این است که ترازوی اونجا میذارن. البته یه عده اینو گفتن ها، گفتن واقعا ترازوست و اونجا یک کسی گفتن بالای منبر نام یکی از بدان رو برده بود ولی خیلی تمجید کرده بود، گفته بود که روز قیامت این مرد انقدر نزد خدا محبوبه که اعمالش رو که توی کفه ترازو بذارن، اعمال و طاعات بقیه مردم رو تو کفه دیگه بذارن، باز مال این سنگین تره. یک کسی از پای منبر گفته بود ما شما رو البته به دروغگویی و مبالغه متهم نمی کنیم، اما یه عیبی تو ترازوی خدا هست. حالا ببینید این که آدم فکر کنه ترازو هست، این ترازو همین الان میبینی قوه قضاییه رو اون بالا سردرش ترازو میده، این ترازو سمبول عدالت. در خواب عدالت به صورت ترازو ظاهر میشود. شما هر وقت خواب ترازو دیدید بدونید عدالته، نه اینکه ترازو منظور خود ترازو باشه. در خیال پیامبر یه موجودی بالداری ظاهر میشد. خود ایشون گفتند که گاهی 600 بال داشت، گاهی 600 هزار بال داشت. در خود قرآن داریم که ملائکه چند جورن، مثنا و ثلاث و رباع. ملائکه داریم که دو بال دارن، ملائکه داریم 3 بال داره، ملائکه داریم 4 بال داره و یزید و فلقلق مایش و بیشتر از اتفاقا همینا مفسران رو به زحمت افکنده. حالا بگذاریم یه مفسر معاصر ما رحمتش کنه رفت، مشهورم نیست، نامشو نمیبرم، میگفت که این 2 بال و 3 بال و 4 بال یعنی همه هواپیماهای 2 موتوره و 3 موتوره، یعنی پای تعویل که برسه دیگه آدم گاهی از این یاوه ها هم میگه دیگه. عرض میشود که ولی مثلا فخر رازی خب به فکر افتاده که یعنی چی ملائکه 2 بال 3 بال 4 بال، بعد خودش میگه منظور فونکسیون، یعنی یه ملکی 2 تا کار میکنه، میگن 2 بال داره، میبینید دیگه تعویل داره میشه. یه ملکی دیگه 3 تا کار میکنه، میگن 3 بال داره، مثلا مثل این که بگیم انسانی 2 تا دست داره، 3 تا دست داره، 4 تا دست داره. بعدم اینا تجلیاتشون متفاوت بود. عرض کردم پیامبر میگفتن که یعنی تو روایات مختلف این جبرئیل که بر من ظاهر شد یه بار 600 تا بال داشت، یه بار 600 هزار تا بال داشت، یه بار اینجوری اونجوری. در واقع نباید گفت اینا بال دارن، توجه میکنید در عالم خیال اون نیرو به صورت یک پرنده بالدار ظاهر میشه، میتوانست جوری دیگه ظاهر میشه. بله
بسیار تشکر از توضیحات.